رفقا بامداد سه شنبه شما به خیر باشه. وارد یه روز دیگه از روزهای خوب و قشنگ خدا شدیم. 21 مرداد ماه خوب و خواستنی و فرصت دوباره و تازه‌ای برای بودن در کنار شما و یه گپ و گفت قشنگ ورزشی ناب شبانه. پس بیدار باشید و در کنار ما و شنونده برنامه خودتون که اینجا شب نیست.
پیرهن شب رو وا کن با دکمه ی ستاره، بذار رو بوم ظلمت بارون نور بباره.
تو بیا در خانه یارا ساعتی، تازه کنین جان ما را ساعتی، این حریفان را به خندان لحظه ای، مجلس ما را بیارا ساعتی.
توی ما برشتان به کوک و سنگ زمین، تا خیمه ی شبامون همش بشه نقطه چین.
روز کن شب را به یک دمم چو سا، بیدرنگ و بیمدارا ساعتی، تازه سینه برزند آن آفتاب، همچو آب از سنگ خارا ساعتی.
با این سکوت مروز پر بشه از هل هل چیکه چیکه بباره بارونی
جلگه جوان همراه شما.
اینجا شهر نیست.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم سلام، شبتون بخیر. در خدمت شما هستیم. امشب هم یک دوشنبه شب دیگه در رادیو جوان با موضوع ورزش، یعنی دوشنبه شبها و بامداد سه شنبه ما با ورزش کاری میکنیم که اینجا شب نباشه برای شما. امروز بازی سوپرجام ایران برگزار شد، بهتر بگم عصر، و تراکتور به مسافه استقلال رفت. ساعت 19:30 بازی آغاز شد و تقریبا تا ساعت 21:30 ادامه داشت و در لحظات پایانی تراکتوری ها موفق شدن بازی 1-0 باخته رو 2-1 پیروز بشن. بازی جذابی بود، خصوصا شکل بازی تراکتوری ها. چه تیم سرحالی درست کرده دراگان اسکوچیچ، و به نظر میرسه که هرچقدر جلوتر بره زمان تراکتور آماده تر میشه. البته استقلال هم از نظر مهره به نظرم شرایط بهتری نسبت به فصل قبل داره، و اگر تیم آرامش داشته باشه، زمان کافی در اختیار ساپینتو قرار بگیره، بازیکن‌ها بتونن ذهن خودشون رو مدیریت بکنن و در چارچوب قواعد و قوانین باشگاه حرکت بکنن، از حواشی دوری بکنن و ساپینتو هم خودش به این حواشی دامن نزنه، استقلال میتونه فصل امیدوار کننده ای داشته باشه. منتها فراموش نکنیم که اونها نیم فصل رو بد جوری سوخت دادن، بنابراین احتمالا 3-4 هفته هوادارا باید سعی صدر داشته باشن، اونها رو تحمل بکنن تا تیم به شرایط آرمانی خودش برسه. آقای امیر قلعه‌نویی سرمربی محترم تیم ملی فوتبال کشورمون الان مهمون شبکه 3 هستن و خب صحبت‌های قابل توجهی رو دارن مطرح میکنن که من سعی میکنم در طول برنامه اشاره‌ای داشته باشم کوتاه به صحبت‌هایی که آقای قلعه‌نویی و البته دستیارشون آقای الهویی که ایشون هم در استودیو هستن در مورد تیم ملی دارن. از این جهت این رو ابتدای برنامه گفتم چون قاعدتاً صحبت‌های مهمی خواهد بود، مصاحبه‌ای که سرمربی تیم ملی کشورمون داره امشب و در مورد نحوه آماده سازی تیم ملی دارن توضیح میدن. اولین چیزی که بهش اشاره کردن بازی‌های دوستانه است صراحتا گفتن ترسی از شکست مقابل تیم‌های بزرگ در بازی‌های دوستانه ندارن، استقبال می‌کنن از بازی‌های دوستانه، سعی کردن بازی دوستانه رو با ژاپن هماهنگ بکنن، سرمربی ژاپن تمایلی نداشته با تیم ایران بازی بکنه، گفتن ما هم تمایلی نداشتیم با روسیه بازی بکنیم ولی شرایط طوری پیش رفته که باید این کار رو انجام میدادیم با توجه به وضعیت موجود. و آقای الهایی هم اشاره کردن که به دنبال تیم‌های با کیفیتی مثل اکوادور هستیم برای برگزاری بازی دوستانه و اگر اونها نشه میریم سراغ گزینه‌های دیگر. شون گفته اوروگوئه و اکوادور رو داریم سعی می‌کنیم که باشون بازی بکنیم و اگه نشه شیلی و پرو گزینه‌های بعدیمونه. می‌دونیم که بازی دوستانه با شیلی فیکس شده بود، قطعی شده بود، اما خب لغو شد. یه نکته دیگری رو آقای قلعه‌نویی بهش اشاره کردن در مورد اینکه آقای پزشکیان و آقای عراقچی برای هماهنگی بازی تدارکاتی واسه تیم ملی کاری کردن، ایشون گفته نه فعلا هیچ خبری نیست. به نظرم تو این موقعیت اصلا مطرح کردن چنین حرفی گزافه، یعنی اصلا اضافی گفتن، اصلا سوال از اساس توی موقعیت ایراد داره، یعنی شما این وضعیت ما تو آتش بسیم، بیسچاری هم همه مسئولان دارن میگن آقا این آتش ببخشید آتش بس، آره دقیقاً آتش بسه و اصلا قضیه صلح و اینا نیست، ممکنه موقتی باشه، معلوم نیست دوره بعد، ولی همه دارن سعی میکنن که با دیپلماسی مسائل رو حل بکنن. کشور همه جوره درگیر هزار تا مسئله مختلفه. آقای عراقچی با اروپا باید مذاکره بکنه، صحبت مذاکرات حالا مستقیم یا غیر مستقیم هر روز یه نکته یک پچپچی بیرون میاد، با آمریکا آیا هست آیا نیست، وضعیت برق اینطوریه، وضعیت آب اینطوریه، مردم کلافه نسبت به آب و برق، و حالا ما ببینیم آقای پزشکیان یا آقای عراقچی آیا در بازی دوستانه تیم ملی، آقا اصلا از اساس مطرح کردن این چنین مسئله به نظر من ایراد با، یعنی ما درکی از شرایط مملکتمون نداریم اصلا. خدای من گواه کن. خیلی یه لحظه خونم به جوش اومد. یه نکته دیگه ای رو بگم خدمتون که تیم ملی فوتبال کشور با توجه به اقبال عمومی و اهمیتی که برای مردم داره خیلی مهمه، منتها ورود چهره‌های سیاسی و چهره‌های ارشد سیاسی کشور به حوزه فوتبال برای کمک رسانی برای شرایط عادیه، نه شرایط فعلی ما که همه دارن در موردش صحبت میکنن و میدونیم چه خبره و کسی هم تعارف نداره. و هر حال ما یک جنگ تحمیلی 12 روزه رو پشت سر گذاشتیم، تمام ارکان کشور یک پارچه جلوی نه یک رژیم، جلوی چندین و چند قدرت جهانی ایستادن، از کشور دفاع کردن و الان تو شرایط آتش بسیم. و اینکه بیایم واقعا اصلا اینو درک نمی کنم. کاش آقای قلعه‌نویی عبور میکرد از این سوال، کاش آقای قلعه‌نویی اصلا واقعا چیزی رو نمیگفت که فعلا خبری نیست، اصلا نباید خبری باشه. این کاملا وظیفه فدراسیون فوتباله، وظیفه کمیته بین المللشه، شخص آقای مهدی تاجه با توجه به جایگاهی که در فدراسیون فوتبال داره، با توجه به جایگاهی که در AFC داره و روابطی که در فیفا داره. اصلا اینجا خواهش میکنم دوستان فوتبالی اصلا سمت دولت نرید، بذارید کارشون رو بکنن، حوزه‌های دیگر رو اگه میتونن اونجا رو ان شاءالله درست کنن. ما فوتبال رو فقط از فدراسیون میخوام. خواهشن اصلا یک اپسیلون تمرکزم کسی رو فوتبال نذاره، چون اینجا واقعا دیگه اونجا اصلا نیست، یعنی خیلی فرق میکنه قضیه. میام دارم شاخ در میارم از تعجب. شب همتون بخیر و آروم و قشنگ. خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو جوان. اینجا شب نیست همچنان و ما کنار شما هستیم. موضوع امشب برنامه‌مون که میتونید پیامک بزنید و در مورد صحبت بکنید پیرامون سوپر جامه. نظرتون چیه؟ حق کدوم تیم بود؟ تراکتور باید قهرمان میشد؟ استقلال باید قهرمان میشد؟ اصلا شما این سوپر جام لیگ 24 رو چطور دیدید؟ قهرمان جام حذفی و قهرمان لیگ برتر به مسافه هم رفتن، شما چطور دیدیدش؟ نظرتون در این خصوص چیه؟
ورزشگاه بزرگ نقش جهان اصفهان و دیدار سوپرکاپ رقابت‌های فوتبال کشورمون بین قرمز پوشان تراکتور تبریز و استقلال تهران. پس موی دروازه و گل! گل برای استقلال به ثمر میرسه و حساب کار 1-0 میشه. خیلی خوب فرستاد، خیلی هم خوب روی هوا بلند شد. روز به یکیش. یه بار دیگه موقعیت برای بازیکنان استقلال. خیلی لحظه نفسگیری هست. دقیقه 86 حسین زاده، موقعیت تراکتوریا و گل. گل برای تراکتور. کار به تساوی کشیده میشه. حسین زاده تراکتور رو به سوپر جام بر میگرده. هاشم نژاد رو به جلو، موقعیت چقدر راحت، جامون، موقعیت و گل. گل دوم برای تراکتور. اشراکال در عین ناباوری دروازه رو باز میکنه. یه پای راست دقیق اشراکال، تراکتور رو به اون چیزی که کسی فکرش رو نمی‌کرد رسون. بازی یکیچ باختن، اونا 2-1 دارن میبرن. سوت پایان بازی به صدا در میاد. در عین ناباوری دراگان اسکوچیچ یه جام دیگه به افتخارات تراکتوری ها اضافه میکنه.
تبریک میگم به پرشورهای تبریز، تبریک میگم به هواداران پرشور تراکتور. واقعا تیمشون تیم شایسته‌ای بود. چه فوتبالی بازی میکرد و اینکه شما پیش فصل چنین فوتبالی بازی بکنیم، یعنی همه چیز درست پیش رفته. اینکه انقدر خوب بیاری رو زمین، همدیگه رو پیدا کنی، تیم تو جنگ که میره قشنگ بدی عقب، دوباره بازی سازی رو از نو آغاز کنی، ببری به فضاهای خالی تر، دست و پاتو گم نکنی، تحت فشار بدونی که باید حفظ توپ بکنی و سری بازیکن خالی پیدا کنی، ولو بازم میگم رو به عقب کار کنی، بعد استفاده بکنی از فضاهای بین مدافعین. به نظر من تراکتور فوتبال شایسته‌ای امروز بازی کرد. حتی اگر شکست می‌خورد استقلال قهرمان می‌شد. استقلال هم تا یک مقطعی به نظرم خیلی خوب داشت دفاع می‌کرد. یعنی اونها روی ارسال خوب رامین رضاییان، جسارت روزبه چشمی بلند شد، رو دست ادیب زارعی ضربه سر زد. ادیبم البته جوونی کرد، از رو بی‌تجربگی اون توپ رو نتونست دفع کنه به نظرم و دروازه باز شد. و بعد استقلال خیلی خوب اومد بست، منتها خیلی زود کامل تو لاک دفاعی رفت و وقتی که اینجوری میری ممکنه که یه جایی عصب‌زده همکاری نکنه، باز برمیگرده به اون پیش فصله اردوی ترکیه. واقعا عصب‌زده همکاری همراهی نکرد، توپ خورد به دست سامان فلاح و بعدم به پاش و بعدم پنالتی. در مورد بازی میخوام صحبت بکنیم. یک دو تا خبر جالبم داره میاد که در مورد اونام حالا بیشتر توضیح میدم. آقای سید مهدی سید صالحی از پیشکسوتان محترم فوتبال کشورمون که سابقه درخشانی در بازی در تیم‌های بزرگ کشورمون دارن، همه رو تجربه کردن دیگه، تراکتور و سپاهان و استقلال و پرسپولیس، و برای همه‌شون هم گل‌های مهمی زدن، بازی‌های مهمی رو انجام دادن، الان رو خط برنامه‌ن و کامل میتونن در مورد قهرمانی تراکتور برای ما توضیح بدن. آقای سید صالحی سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای حافظ کاظم‌زاده عزیز، همکاران محترمتون، ملت شریف ایران، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. بازی امروز رو دیدید؟ اول نظر کلیتون رو بگید در مورد سوپر جام.
بله، عرضم به خدمتتون آقای حافظ کاظم‌زاده عزیز، همیشه بازی‌های استقلال، تراکتور یا سپاهان پرسپولیس در مجموع خاطر پرشور بودن هواداراشون همیشه خیلی جذابیت و حساسیت بالایی داشته. مثلا اینکه این بازی سوپرجام بود، تک بازی بود و قهرمان لیگ برتر و حذفی معلوم میشد که قهرمان سوپرجام با یه روحیه خیلی بهتری میتونه لیگ آغاز کنه. خب اتفاقی که امروز افتاد، اسکوچیچ سال گذشته همه دیدن به خاطر اون توانایی و به اون کار کردن زیادی که در ایران کار کرده و شناخت کافی که داشته، به خوبی فوتبال ایران رو میشناسه، چه بازی های ملی چه بازی های داخلی، و تونست شرایط ایدئالی رو سال گذشته برای تراکتور فراهم کنه. خب امسال شاکله اصلی تیم تراکتور حفظ شد با رفتن خوب عارف آقاسی در خط دفاعی و آلوز، دو تا از مهرهای تاثیرگذار این دو تا تیم بودن که بالای 90% بازی رو بازی کردن. ولی امروز آقای اسکوچی سعی کرده بود که همون فوتبال شناور، بازی مالکانه، تنوع تاکتیکی، طراحی در حمله و اون بیلداپ و بازی سازی از خط دروازه در تیمش شکل بگیره و مخصوصا اینکه بتونه از کناره‌ها ارسال داشته باشه و بتونه هم خلق موقعیت از کنار داشته باشه، هم با کارهای ترکیبی وارد دروازه. در مقابل استقلال آقای ساپینتو، خب آقای ساپینتو نسبت به مربی خارجی که هر اصطلاح قرود بیاره، به نظر من باز شناخت کافی تری داشت، یک سطح در این تیم کار کرده بود، ولی خب همه میدونن هم بازیکنها رو دیری اضافه کردن و همین که اردوی تدارکاتی که در ترکیه داشتن با تعداد نفرات کمتری حضور داشتن. خب بازی امروز طبیعتا به همین صورت منبال میرفت که اسکوچیش دنبال بازی مالکانه باشه و استقلال چش بیشتر به ضد حملات بدیده. نیمه اول استقلال از اشتباه خط دروازه‌بان تیم تراکتور که علیرضا بهرامان محروم شد و نتونستن دروازه بگیرن، اونم به خاطر جوونی و کم تجربه بودنش به گل رسیدن. نیمه اول تراکتور اگه بخوام نگاه کنیم، آقای حافظ کاظمی رو در
بله،
رفتن آلبرت بسیار مشهود بود. شما اگر نگاه کنید سال گذشته زمانی که در حمله قرار می‌گرفتن با سیستم 4-1-4-1 بازی می‌کردن، درسته 4-4-2 بود که حالا اشتراکالی بهروز در کنار حسین‌زاده بودن، ولی بیشتر اضافه شدن آلدز از عقب به حمله باعث میشد یه فضا و یه تنوع تاکتیکی در خط حمله تراکتور دیده بشه. امروز هافبک کناری پونسونسکی خیلی بازی شباهت خیلی زیادی به پونسونسکی داشت، یعنی اون بازی سازی از عقب، اون خلق موقعیتی که آلدز انجام میداد نیمه اول ما در تراکتور کمتر دیدیم و از اون بعد از این گلی که استقلال زد سعی کردن کناره‌ها رو ببندن و توی نیمه زمین و توی یک سوم خط دفاعی استقلال هم رامین رضاییان از یک سمت و بقیه هافبک‌های استقلال سعی می‌کردن پرس منتومن انجام بدن و هم مهدی ترابی رو بگیرن، حسین‌زاده رو بگیرن. و اگه نگاه کنیم تراکتور نیمه اول در خلق موقعیت خیلی ناکام بود. در نیمه دوم اگر نگاه کنیم آقای حافظ کاظمی‌زاده، تعویضایی که آقای اسکوچیش انجام داد و تعویضایی که آقای ساپینتو انجام داد، شما تو صحبتتون گفتید وقتی یه تیم بیش از اندازه عقب بشینه، ناخودآگاه اون فشار روانی و اون فشار خستگی که به باید خط دفاعی میاد باعث میشه به اشتباه تبدیل میشه. کاری که سامان فلا انجام داد، توپی که موقعیت آنچنانی نبود ناخودآگاه از دستش استفاده کرد، در صورت که استقلال تا دقیقه 80 به خوبی تونسته بود تو کار دفاعی، در حمله نه، در کار دفاعی بسیار خوب عمل کنن.
بله.
مخصوصا اینجایی که آقای ساپینتو تعویض محمد رضا آزادی رو انجام داد و نازان رو وارد زمین کرد، یه مقدار فشار تراکتور بیشتر شد. تو محمد رضا آزادی هم رو ضربات مستقیم خیلی خوب تاثیرگذار بود، هم دوندگی بیشتری رو نازان ناآماده داشت. نازان بازیکن خوبیه ولی آمادگی 100% رو نداشت.
با تیم اصلا تمرین نکرده.
بله تمرین نکرده و طبیعتا انتظاری نمیشه داشته باشیم و فشار تراکتور بیشتر شد. تراکتور از زمانی که حلالوویچ اوورد جای تو زمین و مهدی ترابی بیرون زمین بود، یه مقدار تو تنوع تاکتیکی بیشتر خلق موقعیت کردن و تونستن به گل برسن. و بعد از پنالتی هم اگر نگاه کنید، یکی از ضعف‌های استقلال که سال گذشته مشهود بود، بقای ساپینتو، اگر اینو حل نکنه استقلال به همین منبال این فقط بازی میکنه، یعنی بیاد عقب جمع بشه رو به بازی مستقیم میره. علتش هم کندی دفاعی وسط استقلاله. آقای حافظ کاظمی‌زاده عزیز، شما وقتی سه دفاعی بازی میکنید، اگر بخواید بالا بازی کنید باید حتما دفاعتون سرعت بالایی داشته باشه.
دقیقاً.
ولی گلی که اشتراکالی زد اگر شما نگاه کنید یه متر و نیم از آقای آرمین سهرامیان عقب‌تر
بود. بله حتی بیشتر. بله.
اول افتاد جلو. شما نگاه کنید سه تا دفاعی استقلال امروز، چه عارف آقاسی، چه سامان فلاح، چه آرمین سهرامیان، بسیار کندن.
آقای ستالهی، اتفاقا چه به نظرم بحث خوبی مطرح شد، چون شما اون پستو بازی کردید، یعنی بله. نوک بازی کردید. آدان نمیتونست بیاد بیرون، اگه بیرون میومد واسه مهاجم چه اتفاقی میفته اون لحظه؟
خب حالا علتش میدونی چی شد که آدان بیرون نیومد؟ آدانی که در رئال مادرید، شما میدونید امروز سیوایی که آدان داشت
چه بازی خونی داره.
بله خیلی خیلی. ببینید شما یک دروازه‌بان در یه بازی اگر بخواد تیمش 80 دقیقه 70 دقیقه تحت فشار قرار بگیره، ناخودآگاه دروازه‌بان اشتباه میکنه. ولی شما اگر نگاه کنید بسیار مسلط کار میکرد. اتفاقی که افتاد، شما اگر نگاه کنید دفاع استقلال در میانه زمین بود، ضربه‌ای که پستونسی زد اگر اشتباه نکنم حسین زاده بدون اینکه استوب کنه یک زد پاس داد.
بله.
اون حالت شما اگر نگاه کنید دفاع استقلال رو به زمین تراکتور بود، ولی اشتراکالی نیم پیک بود، یعنی تا خواست آرمین سهرامیان بچرخه ایشون گام زد و ازش جلو افتاد. ببینید علتی که استقلال عقب بازی کرد به خاطر اینکه سه تا دفاع استقلال کند هستن، ناخودآگاه عقب میشینن که پشت نخورن. پس اون تو چون به یک بار اتفاق افتاد، شما اگر نگاه کنید از میانه زمین بود، آدان طبیعتاً باید یه مقدار بالاتر بود، ولی من احساس میکنم یه مقدار محو بازی شد، چون دقیقه 92 بازی بود. خب فشار بسیار زیادی روی آدان، هم حملات تراکتور رو خیلی از دقایق از بازی کنترل کرد، چه سیوهای خوبی داشت، ولی خب این اتفاق میفته. ولی شما اینو اگر حساب کنید، آرمین سهرابیان آفساید رو پر کرده بود.
بله.
یعنی شما زمانی که سه دفاعی وایسته بودن، اگر آرمین سهرابیان بالا بود، مطمئناً اشتراکی در آفساید قرار
داشت.
ولی به خاطر کند بودن استقلال، ببینید استقلال هواداراش از این انتظار بازی تهاجمی دارن، بازی مالکانه دارن، ولی زمانی که دفاع بخواد به این حالت بازی کنه، طبیعتاً تیم نمیتونه خلق موقعیت کنه. شما من امروز داشتم بازی رو نگاه میکردم، بازیکنی مثل نازان بازیکنی نیست که بدون توپ خیلی خوب باشین. این بازیکن باید شما بازی مالکانه کنید، روی تیم حریف فشار بذاری، بعد این بازیکن در محوطه جریمه و در باکس محوطه جریمه میتونه خلق موقعیت ایجاد کنه. ولی نازم بازیکنی نیست که بخواد بیاد از عقب پرس کنه، 5 متر رو استارت بزنه. پس ما همچین توقعی نباید داشته باشیم. و استقلال امروز خب روز بیشتر تفکرات آی سافین تو این بود که این سال گذشته تیم کامپکت و فشرده، کناره ها رو ببندن، عمق زمین رو ببندن، چون هم تراکتور از کناره ها با وجود دانیال و محمد نادری خوب ارسال می‌کردن، هم کارهای ترکیبی که حسین زاده، هاشم نژاد و مهدی ترابی از عمق خط دفاعی میتونستن کاملا بسته بودن. ولی اتفاقی که افتاد، استقلال بیشتر دنبال این بود که چش به ضد حملات بدوزه و از اون برم به ضربات ایستگاهی نیم نگاهی داشته باشه که از اون استفاده کرد. ولی خب یه تیم اگر بخواد برنامه‌ای برای بردن داشته باشه، باید پلن بی داشته باشی. اینکه شما نیمه دوم بیاید کامل عقب بشینید، خب طبیعتاً تحت فشار قرار میگیری، با بازیکن‌های خلاق و طراح و تکنیکی که تیم تراکتور داره، طبیعتاً شما به مشکل می‌خورید.
آقای سیدصالح، فکر کنید بازی دادن به نازان تصمیم درستی بود از طرف ساپینتو؟
من به نظر من از زمانی که نازان اومد نتونست عمل کرده داشته باشه، چون طبیعیه این بازیکن، شما اگر نگاه کنید دیروز یا پریروز تو پرواز بوده، اومده تیمو نمی‌شناسه، شرایط ایرانو درک نکرده، با تیم تمرین نکرده. حالا نظر آقای ساپینتو به این صورت بود، حتی سرخی من مثلا علت تعدید دقیقه 92 سرخیزان من نمی‌دونستم چی. شما اگر می‌خواستید تیم برنده بشه، باید خیلی سریع‌تر تعدید انجام می‌دادید، نه اینکه تیمتون یک چک شد و می‌دونید زوره. ببین الان استقلال مشکلی که داره، هافبک خلاق نداره. آقای کاظم‌زاده عزیز، شما وقتی می‌خواید برای پلن بیتون برنامه‌ریزی کنید برای حمله کردن به دروازه حریف، باید هافبک خلاق داشته باشید، بخت طراح داشته باشید، باید وینگر سرعتی داشته باشید. استقلال همون بازیکنای نفرات سال گذشته که داره الان بازی می‌کنه. سال گذشته مشتبه جباری یا مربی قبلی اومدن، فقط تونستن با همین سیستم بازی کنن. استقلال با الان مشاریپور تنها بازیکن خلاق استقلال بود که مصدوم بود. استقلال مهاجم نوک هدفمند خوبی نداشت پارسال، الان هم اگر نگاه کنیم نتونستن. شما امروز آقای محمدرضا آزادی تنها بازیکنی که تو استقلال تونست نیمه اول، فقط نیمه اول، یه حرکات خوبی داشته باشن، یه مقدار کوشش
فکر کنم با وجود نازان و سحرخیزان آزادی بره رو نیمکت، یعنی چون این دو تا جفتشون میتونن مهاجم نوک بازی کنن.
آره خب ببینید، بعد من به نظر من پلن سیستمش رو استقلال باید عوض کنه. استقلال با سه دفاعه به مشکل میخوره. شما سه دفاعه استقلال زمانی که بخواد کامپکت و فشرده و رو به بازی مستقیم مثل زمان جواد نکونام بیاره، آقای کاظم‌زاده عزیز، میتونه موفق باشه. ولی زمان آقای نکونام اگر یادتون باشه، یه بازیکنی نوک استقلال داشت به نام بلانکو. شما زمانی که بازی مستقیم میکنی، ببین امروز اگر استقلال، من به نظر من یه بازیکنی مثل بلانکو داشت، مطمئن باشید با گلی که زده بودن تراکتور رو می‌بردن. چرا؟ شما زمانی که تیم حریف میاد بال فشرده، یعنی شما عقب بازی میکنه و تیم حریف بازی مالکانه میکنی، زمانی که تو میگیرید زده حمله میزنید، کافیه اون مهاجم نوک با استراکرتون شما قشنگ بتونه توپ حفظ کنه، خطا بگیره و اون فشار حمله رو کم کنه. استقلال امروز هرچی بلند زد برگشت.
آره. بلانکو خیلی خوب میسابونه. یه نکته دیگه هم که فکر می‌کنم با توجه به پیشفصلی که داشتن، بله، نفراتی که خیلی ناقص بود، با 12 نفر رفتن به اردو،
بله،
و اصلا اردوی پیشفصل خوبی استقلال نداشت، در انتها خریدهای خوبی کرد و بازیکن‌ها بهش پیوستن، فکر می‌کنم ساپینتو خیلی خوب اندازه تیمش دستش بود، میدونست که تو این بازی نمیتونه بیاد از دقیقه 1 تا 90 سوار بازی باشه. اومد روی یک ضربه کاشته به گل رسید و بعد بازی رو بست. و دقیقا نکته‌ای که شما اشاره کردی، فکر میکنم البته یه بخشش اشتباه بود، تعویضی که حالا نازون رو آورد اونجا یکم تراکتور رو باز کرد، آزاد، بله، کرد، رها کرد. شاید میتونست این تعویض اتفاق نیفته و استقلال همچنان لایه‌های دفاعیش رو منظم نگه داره و 1-0 بازی رو ببره. ولی خب این شطرنجیه که اسکوچیش به بهترین شکل از این حرکت اشتباه استفاده کرد. تعویض اسکوچیش عالی بود به نظرم.
ببینید آقای کاظم‌زاده، من تعویض مهدی ترابی رو به نظر من یه مقدار تراسو رو کند کرد، یعنی زمانی که آقای اسکوچی تعویضش بسیار عالی بود، ولی به نظر من حلالویچی که جای مهدی ترابی رو بود، اگر مهدی ترابی در داخل زمین میموند، وقتی شما تیمی مثل استقلال که نیمه دوم کاملا عقب نشسته و تو هم ضد حملات هم کم تعداد هستن، نیاز دارید به هافبک‌های رونده و بتونن یک در مقابل یک و تنوع تاکتیکی بدن. در تیم تراکتور مهدی ترابی خیلی خوب این کارو انجام میده. حلالوویچ هم نشون داد بازیکن تکنیکی سربالاییه که میتونه خلق موقعیت‌های خوبی داشته باشه. به نظر من زمانی که حلالوویچ رو بود زمین، اگر اون هافبک ازبکیشون که شباهت فوتبالش مثل پونسونسکی بود، تراکتور خیلی یعنی موقعیت‌های بیشتری میتونست خلق کنه. شما اگر نگاه کنید وقتی مهدی ترابی اومد بیرون، یه مقدار زور تراکتور کم شد تا زمانی که حلالوویچ دوباره وارد زمین شد با اشتراکالی. اینا باعث شد که تعویضی که آقای اسکوچ کرد من خیلی خوبه. ولی این موضوعی که آقای حافظ کاظم‌زاده عزیز در مورد استقلال وجود داره، شما نازون رو آوردید، سرخیزان رو آوردید، چه کسی میخواد به اینا پاس بده؟ با اندونگ و با روزبه چشمی که فوتبالشون یه شکلی میخواد استقلالی کار انجام بده، یا مهران احمدی که تجربه آنچنانی داره، سال دومشه در یه تیم بزرگ بازی میکنه، یا کوشلی که تجربه آنچنانی نداره؟ استقلال نیاز به هافبک خلاق داره، هافبکی که بتونه روند بازی رو تغییر بده، هافبکی که بتونه تنوع تاکتیکی بده. استقلال نیاز به وینگر داره. شما الان استقلال فقط داره با سه دفاعی بازی میکنه. دفاعی که داره، ببینید آیا دفاعی که الان استقلال داره، آیا شما امروز بازی سازی از بیلداپ یا بازی سازی از دم دروازه از استقلال دیدید؟ چون نمیتونستن، چون اون خل هافبکی نداشتن که بتونه اون توپو در بیاره از طرف تیم تراکتور، پس مجبور میشدن به بازی مستقیم. حالا شما به بازی مستقیم رو آوردید، آیا در قسمت جلوی زمین بازیکن استقلال تونستن مثل زمان بلانکو توپ حفظ کنن؟ شما وقتی بازی مستقیم میکنید، دنبالی هستی که از موج دوم حملتون استفاده کنید. امروز نیمه دوم استقلال، علت این که دفاعش نتونست بالا بیاد نفس بگیره، به خاطر اینکه هر کی توپ زدن برگشت و فشار تیم بیشتر شد. اگر استقلال میتونست این بازی مستقیم رو در زمین تیم تراکتور، اون مهاجم خطا بگیره یا توپ حفظ کنه و باعث بشه موج دوم حمله ایجاد بشه، مطمئنا دقیقه 80 آقای سامان فلا اشتباه رو نمی‌کرد، چون فشار بیش از اندازه بود. شما وقتی بدن لاکتیکی میشه دیگه خون به مغز به قول فوتبالیان نمیرسه و ناخودآگاه اگر نگاه کنید، ناخودآگاه آقای سامان فلا دستشو به سمت توپ بود، در صورتی که موقعیت خطرناکی نبود، اصلا میتونست ببرش توپو بزنه به کرنر.
بله،
این خاص نشون دهنده اینی که یه تیم برای برنده شدن، برای قهرمانی، باید برای کل دقایق بازی برنامه داشته باشه. متاسفانه تو فوتبال کشور ما این کتا پره آقای حافظ کاظم‌زاده عزیز، ولی اون نکاتی که باید کنار یه مربی گفته باشه یا اون نکاتی که باید گفته باشه کمتر ما میبینیم. و امیدوارم فوتبالمون روز به روز عملکرد بهتری داشته باشه، چون نیمه اول که نیمه